موفقیته، ولی اگر برای این موفقیت برنامه ریزی درستی نشه میتونه به یک چالش تبدیل بشه و باید یه سیاست گذاری در این زمینه انجام بشه. جمعیت سالمندی کشور ما در سال 55 5% جامعه رو شامل می شده و در سال 98 این رقم به 10% رسیده، یعنی دو برابر شده. در سال 1420 پیشبینی می شه که به 20% برسه، یعنی ما در عرض 22 سال جمعیت سالمندیمون دو برابر بشه. این یک رشد سریع هست در تمام کشورهای توسعه یافته. این دو برابر شدن در عرض 100 سال اتفاق میفته، ولی در کشور ما پیش بینی میشه که در عرض 22 سال جمعیت سالمندی دو برابر بشه. خب این باعث میشه که تأثیر بذاره بر خود فرد سالمند، خانوادش و در نهایت اجتماع. به همین لحاظ یک سند ملی سالمندی تدوین شده که دبیری این دبیرخانه سالمندی به عهده سازمان بهزیستی که در بخش‌های مختلف این سند تدوین شده که یکیش افزایش سطح فرهنگی جامعه است، توانمندسازی سالمندان، حمایت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های مورد لزوم برای سالمندان و منابع مالی برای حمایت از سالمندان و در نهایت حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان که این بخش آخر در واقع به نوعی به فعالیت‌های دفتر ما هم مربوط میشه.
بله.
که ما وظیفه داریم بیماری‌های شایعی که منجر به معلولیت در دوران سالمندی میشن رو شناسایی بکنیم و بتونیم راه‌های پیشگیری این رو در واقع توسعه بدیم و آگاه سازی و حساس سازی هم ایجاد بکنیم. یکی از بیماری هایی که منجر به افت عمل کرد در سالمندان میشه دمانسه.
بله.
که دمانس به دلیل تخریب نورون های مغزی هستش که باعث میشه که فرد سالمند افت وضعیت شناختی داشته باشه، در نتیجه حافظه خودش رو، قضاوتش رو، جهتیابی و شناختش رو از دست میده و باعث میشه که عملکرد اجتماعی فرد دچار نقصان بشه و به همین دلیل خانواده و اجتماع باید مراقبت‌های مداوم طبی و روانی از اون فرد سالمند
هم آلزایمر هست.
الان عرض می‌کنم خدمتتون مهمترین عامل خطرساز دمانس بله آلزایمر هست که شیوعش در افراد بالای 65 سال حدود 5% و بالای 85 سال 40% هست. میبینیم که شیوع بالایی هم داره و نیاز به درمان و مراقبت‌های طولانی مدت داره که هزینه‌های سنگینی رو به عهده خانواده و اقتصاد کشور در واقع تحمیل می‌کنه. در حال حاضر ما 55 میلیون نفر فرد مبتلا به آلزایمر در جهان داریم که در ایران هم تخمین زده میشه که حدود 1 میلیون نفر باشه. طبق پرسیایی که ما انجام دادیم که ما میتونیم افرادی رو که در مراحل ابتدایی دمانس هستن شناسایی بکنیم و با مداخلات توانبخشی به موقع افت عمل کردشون رو به تعویق بندازیم و هر 1 سالی که ما زودتر تشخیص بدیم 5 سال میتونیم افت عمل کرد رو به تعویق بندازیم.
دیگه سنی همون 65 سال رو در نظر میگیرید یا اینکه زودتر؟
نه، سن زودتر رو در نظر میگیریم. به همین لحاظ ما برنامه‌ای برای غربالگری دمانس داریم که سالمندان 60 تا 75 ساله در این برنامه ما حضور پیدا میکنن، مورد غربال قرار میگیرن با تست هایی که ارزیابی شده و طبق پروتکل مندرج در سند ملی دمانس هست ارزیابی میشن و بعد از این پزشکان متخصص طبق اون پروتکل تشخیص رو برای این سالمندان میذارن و در نهایت برای مداخلات توانبخشی ارجاع میشن به مرکز توانبخشی و مرکز درمانی برای درمان طبیشون. در حال حاضر در نظر داریم که در 2 استان قزوین و یزد این کار رو به صورت پایلوت شروع بکنیم. انشالله اگر که نتایج پایلوت این تر هم مورد ارزیابی قرار گرفت و تکمیل شد در استانهای دیگه هم تر رو توسعه بدیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر صفاری فرد. بسیار. همراه ما باشید، اینجا پل مدیریت هست و 3094 هم برای شماست و 2265-2153 اگر سوالی دارید از خانم دکتر میخواید بپرسید حتما اقدام بفرمید. ساعت هم همین 1:15:34 است. خانم دکتر افروز صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هستند. خانم دکتر، برای جلوگیری از معلولیت پیش از بارداری و تشخیص‌های ژنتیکی که در ابتدای صحبتتون هم فرمودید، چه اقداماتی انجام میگیره در معاونت شما؟
عرض کردم که ما 253 مرکز مشاوره ژنتیک داریم. مرکز مشاوره ژنتیک پزشکانی که دوره آموزشی رو در سازمان بهزیستی گذروندن و گواهی این مرکز رو دارن، درخواست مجدد تأسیس مرکز مشاوره ژنتیک رو دارن و این مرکز تأسیس میشه.
قبل از بارداری اتفاق میفته؟
این مرکز تأسیس میشه. فعالیت این مرکز مشاوره ژنتیک هست در مراحل قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری. در هر سه مرحله این مشاوره ژنتیک رو انجام میدن، آزمایشات ژنتیکی انجام میشه. متاسفانه آزمایشات ژنتیکی تحت پوشش بیمه نیستن عمدتاً و بسیار هم پرهزینه هستن، ولی که سازمان بهزیستی حمایت‌های مالی در زمینه این آزمایشات ژنتیک رو انجام میده، از 50% تا نهایتاً 100% ما کمک هزینه آزمایشات ژنتیک رو پرداخت میکنیم. ما خانواده‌های دارای چند معلول داریم در سازمان بهزیستی که تحت پوشش هستم، حتما اونها در اولویت هست برای ما انجام مشاوره‌های ژنتیک، برای اینکه این خانواده ها ممکنه پدر و مادری در سن باروری داشته باشن یا خواهر و برادری در سن باروری داشته باشن که در واقع اختلالشون شناسایی میشه، مشاوره‌های لازم بهشون داده میشه برای اینکه ما بتونیم از بروز معلولیت در کشور جلوگیری.
بسیار عالی. برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌سازی برای دانش آموزان و دانشجویان هم داری؟
برای دانش آموزان بله. متاسفانه وزارت آموزش و پرورش هنوز بعد از 2 سال که ما پیگیری داریم می‌کنیم برای تمدید تفاهم نامه‌ای که داشتیم باشون، موفق نشدیم این تفاهم نامه رو داشته باشیم.
در کتاب‌های درسی اشاره شده به این اتفاق؟
در کتاب‌های درسی خیر، ولی ما محتوای آموزشی داریم که مدرسین که حالا یا از بیرون از آموزش پرورش هستن یا از هم معلمین آموزش پرورش هستن، این محتواها رو آموزش میدن به دانش آموزان و بازخوردش رو هم میگیرن. ولی هنوز متاسفانه در سال جاری ما موفق نشدیم که تفاهم نامه بین سازمان بهزیستی و وزارت آموزش پرورش داشته باشیم، ولی بعضی از استانها این تعامل رو با ادارات آموزش پرورش استانی داشتن. ما در 10 استان این تفاهم رو داشتیم و دارن این کار رو شروع میکنن.
اکثر خدمات شما هم رایگان هست؟
اکثر خدمات ما رایگان هست یا با تعرفه دولتی.
بسیار عالی. تعاملی با بیمار سازمان بیمه سلامت هم دارید؟
با بیمه سلامت حقیقتش ما برای تحت پوشش بردن هزینه آزمایشات ژنتیک چندین بار مکاتبه داشتیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم.
بیمه‌های تکمیلی چطور غربالگری ها رو
میپذیرند؟ غربالگری ها خیلی هزینه بر نیست. ما مشکل عمدمون برای آزمایشات ژنتیک هست که پر هزینه هستن، تا الان به نتیجه نرسید.
بسیار عالی. یه تلفن هم داریم بشنویم. تلفن آماده نشده، زمانی هم برای گفتگو نداریم دیگه. امیدوارم زودتر آماده شه اگر خانم دکتر پاسخ خوب باشن که ممنون میشن. باز هم برگردیم به همون اتفاقی که برای صدا و سیما فرمودید، خیلی کوتاه البته. شما خودتون برنامه مشترکی داشتید برای تولید فیلم و اینکه برای آگاه سازی مردم سریال های مشارکتی رو در نظر بگیرید یا خیلی؟
سریال خیلی، ولی در واقع فیلم های کوتاهی رو روابط عمومی ما تهیه کرده و در واقع شبکه سلامت هم پخش کردن که تاثیرگذار هم بوده، ولی نیاز هست که توی شبکه های پر مخاطب بیشتر
بشنویم تلفن رو.
با سلام، سوال من اینه که برای جلوگیری از دمانس و یا اینکه آیا شروعی داره یا نه، به کدام یک از پایگاه‌های سازمان بهزیستی باید مراجعه کرد؟ با تشکر. دکتر تویلی هستم از تهران، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شهربند عزیز.
در دماس
فرمودیم.
ما الان در 2 استان قزوین و یزد انشالله این برنامه رو شروع خواهیم کرد که احتمالاً از 3 ماهه 4 سال اجرا خواهد شد. انشالله بقیه استانها در سالهای آتی در خدمتشون هست.
انشالله. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه پل مدیریت. کلام پایانیتون چند ساله؟
خواهش میکنم. من هم برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله خانواده های محترم با مراجعه به پایگاه های غربالگری ما، به خصوص پایگاه غربالگری آمبلیوپی یا تنبلی چشم، ما رو در سلامت بینایی کودکانشون مساعدت کنن که بتونیم این سلامتی رو تضمین کنیم.
سپاس از شما خانم دکتر افروز صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور. از شما خداحافظی میکنم و خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران که یک هفته در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
لحظاتون دلپذیر. اینجا رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. برنامه‌ای که این لحظه به شما تقدیم میشه، کاری شو.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی،
ساخت یک پلتفرم موجود است رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست،
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طرش ما می‌تونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه.
کاری شو، اینجا تهران پایتخت ایران و پخش رادیو تهران. کسب و کاری برای اینکه بتونه طعم شیرین موفقیت رو تجربه کنه، لازم مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در اون به صورت مؤثر بهینه بشه. بیایید با یکی از شرکت‌های دانش بنیانی که از مجموعه‌های پیشگام در بهینه‌سازی عملکرد مدیریت کسب و کارهاست بیشتر آشنا بشیم.
از سال 83 با تمرکز و رویکرد کاملا تخصصی در زمینه تولید سامانه‌های منابع انسانی، علل خصوص سیستم‌های حضور غیاب و همچنین سامانه‌های کنترل تردد و امنیت مثل سیستم‌های مدیریت پارکینگ، سیستم‌های صندوق امانات و زیر سیستم‌های مرتبط دیگه شروع کرد. از همون ابتدا اعتقاد و اهتمام جدی به تولید داخل جز استراتژی‌های اصلی سازمانمون، به نحوی که شاید تو همون دهه 80 که روی کرده واردات جز توجیه پذیرترین کارهایی بود که شرکت‌های مشابه انجام می‌دادن، ما سعی کردیم با سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تحقیق و توسعه بتونیم کارهای آرندی بیشتری بکنیم و محصولات رقابت پذیرتری رو وارد بازار بکنیم. ثمره این اعتماد و به میدون آوردن نیروهای زبده و جوانمون اتفاق بزرگ و شگفتی رو محصولات ما رقم زد، به نحوی که اواخر سال 89 و 90 موفق شدیم خانواده محصولات سخت افزاری توسان رو با برند توسان رو وارد بازار بکنیم. این محصولات شامل دستگاه های حضور غیاب، سیستم های کنترل تردد و امنیتی بود.
ما باور داشتیم و امروز اثبات کردیم استفاده از متخصصین کشور، حمایت از استارتاپ ها و ایده های فناورانه و تعاملات نزدیک با مرکز علمی و دانشگاه‌های کشور میتونه منجر به تولید محصولاتی بشه که ضمن رفع وابستگی به محصولات خارجی، امکان ارائه در بازارهای بین‌المللی هم برای ما فراهم بکنه.
تمامی فرآیندهای تولید توی همین مجموعه در حال انجام هست و این باعث شده که ضمن اینکه سهولت در حوزه خدمات پس از فروشش داشته باشیم، تو خیلی از مواقع مختلف که بحث تحریم‌ها مطرح میشه و یا موضوعات دیگه، خیلی راحت تر بتونیم از این موضوعات رو دور بکنیم.
همگیری بیماری کرونا باعث شد که ما فعالیت‌های تحقیق و توسعه مستمری در این حوزه داشته باشیم و محصولاتمون رو برای احراز هویت دیجیتال در اختیار بسیاری از سازمان‌ها قرار بدیم.
به موازات فعالیت‌های قبلی، مجموعه قدیر شروع به سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی کرد. به خاطر اینکه امروز نیاز بازار فراتر از قبل بود. قریب به 3 سال کار آرندی روی این موضوع انجام شد و در نهایت بعد از 3 سال اولین نسل از دستگاه‌های احراز هویت ما با برند کومبو پلاس 300 رونمایی شد. محصولی که فکر می‌کنم تا به امروز بالغ بر 10,000 دستگاه در سراسر کشور توزیع شده و در حال بهره‌برداری است. این دستگاه‌ها عموماً در حوزه‌های نظام بانکی، سلامت، قضایی و امنیتی در حال استفاده است و تونستیم با کمک هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق تسهیلات سرمایه در گردش و یا نمایشگاه و یا موضوعاتی از این دست انجام داده، تونستیم خودمون رو بیشتر به مشتریان نزدیک کنیم و این اتفاق خوبی بود.
فرصت مغتنم حضور در چندین نمایشگاه بین‌المللی و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی باعث شده که مأموریت ویژه صادرات به طور جدی در مجموعه ما دنبال بشه. 2 اتفاق مهم در این راستا: تأسیس کارخانه تولید تجهیزات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، همچنین تأسیس شرکت در شهر استانبول هست تا بازاریابی رو به طور جدی در کشور ترکیه و عراق دنبال بکنه.
داشتن شبکه گسترده و زیر سیستم مناسب برای پشتیبانی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور و استانهای مختلف یکی از نقاط قوتی هستش که مجموعه طرح و پزش قدیر سالهاست به واسطه اون تونسته محصولات خودش رو توزیع، پشتیبانی و استقرار بده.
معتقدیم که اگر کشور حمایت جدی از شرکت‌های فعال در این حوزه داشته باشه، حتما میتونه جایگزینی برای درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده باشه و ما میتونیم به عنوان صادرکننده فناوری هوش مصنوعی در دنیا مطرح باشیم.
امیدوارم با تمام تلاش‌هایی که داره در این حوزه انجام میشه، محصولات ما به راحتی بحث صادراتش انجام بشه و آورده‌ها و صرفه‌های ارزی که برای کشور عزیزمون ایران اتفاق میفته.
با خودباوری و اعتماد به فناوران ایرانی میتونیم روند رو به افزایش صادرات محصولات و خدمات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان رو حفظ کنیم و کم کم سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی رو به نام ایران سند بزنیم.
این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه. کاری شد
پی اندازه نانو چی کار میشه کرد؟ خیلی کارا. میتونی هر کاری که برات جالبه رو بکنی. اولش باید معنی 2 مبحث جداگونه و مختلف رو متوجه بشی. علم نانو و فناوری نانو. علم نانو به معنی کشف، تحقیق و درک تمام چیزهایی که توی مقیاس نانو وجود داره و فناوری نانو وسیله کاربردی توی مقیاس نانو یا استفاده از علم نانو. قبل از اینکه بتونی به وسیله مواد نانو چیزی بسازی، باید بدونی که چیزها توی مقیاس نانو چطور به وجود میان و کار میکنن. دانشمندان نانو بیشتر زمان خودشون رو صرف درک رموز دنیای نانو میکنن. اونا کاشفای بزرگ جهانی هن که کوچیکتر از اونه که با چشم انسان بشه دیدش. دانشمندان نانو موادی رو برای ساخت فناوری های نانو کشف کردن و تکنسیان های دنیای تکنولوژی از اون استفاده میکنن. تکنسیان ها از مواد نانو برای ساخت دستگاه های نانو استفاده میکنن که میتونه شامل هر چیزی بشه، از مواد ساختمونی سبک و قوی تر که امروز استفاده میشه تا کامپیوترهای فوق پیشرفته که توی آینده ساخته میشن. اگه جهان چیزای کوچیک برات جذابیت نداره، پس شاید یک مقیاس بزرگتر رو ترجیح میدیم. ما روز به روز به تأثیری که روی محیط اطرافمون میذاریم بیشتر پی میبریم. با استفاده از فناوری نانو میتونی جزو گروهی باشی که برای پاکسازی آلودگی‌های هوا ابزارهای جدید و تاثیرگذارتری می‌سازن یا آب نوشیدنی رو برای میلیاردها نفر تصفیه می‌کنن. اگه جهانی شدن به دردت نمی‌خوره، خب فرهنگی شدن چطوره؟ شاید کار توی فناوری‌های هنری برات جذاب‌تر باشه. میشه توی الیاف و پارچه‌ها از تکنولوژی نانو استفاده کرد تا اونها رو قوی تر، سبکتر، روشنتر و با قابلیت ارتجایی بیشتر بکنن. در حال حاضر گروهی از محققا مشغول ساختن لباسایی هستند که حرکت بدن رو به انرژی قابل استفاده تبدیل میکنه. وقتی این مدل هایی که به وسیله نانو تقویت شدن رو به تن میکنی، در حین راه رفتن میتونی تلفن یا لپتاپتو شارژ کنی. فناوری نانو نحوه ساخت و استفاده از لباس ها رو به هر شکلی که فکر میکنی تغییر داده. شاید بتونی برای آتش نشانا وسایل و پوششی با مقاومت بیشتر در مقابل آتش درست کنی. یا لوازم ایمنی برای راننده های ماشین های مسابقه ای بسازی. در حال حاضر از فناوری نانو توی مسابقات اتومبیل رانی استفاده میشه. مواد قوی و سبکتری ساخته شده که به ماشین ها کمک میکنه بدون اینکه ضعیف بشن، سرعت بیشتری داشته باشن. در آینده سوخت هایی با کیفیت بسیار بالا که توسط علم نانو ساخته شدند، به موتور ماشین ها کمک میکنن تا دوام بیشتری داشته باشن و سریعتر و دورتر از گذشته حرکت کنن. آدرنالین بالا برات جالب نیست؟ شاید ترجیح میدی به آدمایی که مریضن یا زخمی شدن کمک کنی، یا بیشتر دوست داری راههایی رو کشف کنی که جلوی بیمار شدن رو از همون ابتدا بگیرن. وقتی پای استفاده از تکنولوژی نانو در میون باشه، دنیای پزشکی سرشار از قابلیت‌های زیاد میشه. تصور کن که یه جراحی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. اگه لازم نبود برای کمک به بیمار روی بدنش برش ایجاد کرد، یا برای اینکه حالش رو بهتر کنی صدها قرص بهش بدی. چی میشد اگه میتونستی به بدن یک نفر ربات‌های کوچیکی رو تزریق کنی و برای پیدا کردن دلیل بیماری از اونها استفاده کنی؟ شاید این ربات‌های نانو بتونن دارو رو به طور دقیق به جایی که لازمه تزریق کنن. از راه‌های خیلی زیادی فناوری و دانش نانو میتونه باعث پیشرفت توی صنعت پزشکی بشه و در واقع ممکنه هر کدوم از صنایع از محصولات نانو بهره‌مند بشن. در حال حاضر ما اول یک سفر پرماجرا توی دنیای نانوییم. تو میتونی عضوی از اعضای اکتشاف توی بزرگترین کشفیات علمی تاریخ توی زمینه نانو و همینطور کسی باشی که راه‌های هیجان انگیز و خلاقانه ای رو برای اجرای این کشفیات به دیگران پیشنهاد میده. تنها محدودیت تو تصورات توه.
کاری شو
خدا نگهدار.
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاری شو.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران
در روز چهارشنبه 27 مهر 1401 من سوال شماره 109 از مسابقه 94 رو مطرح میکنم. دقت بفرمایید لطفاً. از چند متری ورودی تونل سبقت ممنوعه؟ گزینه الف 200 متری، گزینه ب 100 متری و گزینه جیم 60 متری. تا ساعت 9 امشب فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه انتخابیتون به عنوان پاسخ به سرشماره 30094 در مسابقه 94 شرکت بفرمایید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. یکی از دوستانی که به سوال روز گذشته پاسخ داده، سوال 108 صاحب این خط 0936 4 رقم آخر 6896.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
مطلبی قابل توجه کسانی که اهل فضای مجازی هستند. فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی میان اعضای خانواده و دوستان و همکارانه و برای ارتباط بهتر پیام رسان‌ها این پیوند رو به شکلی آسان‌تر برقرار می‌کنند. خوشبختانه در کشور ما پیام رسان‌های قابل و کارآمدی طراحی شدن و در حال فعالیت هستند که می‌تونیم با نصب و استفاده از اونها از امکانات بروزشون استفاده کنیم. با پیام رسان‌های داخلی با سرعت مناسب و بدون دغدغه با عزیزان و دوستان و همکارانمون در ارتباط باشیم. اینجا صدای پایتخت رادیو تهران، ساعت هم 15:55. لطفاً 5 دقیقه با دوستانم در مجموعه صدای شهر همراه باشید.
صدای شهر.
سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور تک تک شما شنوندگان نازنین صدای شهر رادیو تهران. به اتفاق سایر همکارانم در بخشای مختلف صدای شهر در خدمتتون هستیم. 5 دقیقه پیش رو با ما باشید.
ترافیک
اما نگاهی میندازیم به معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت دارای ترافیک سنگینه. مسیر بعدی پرترافیک حضورتون عرض کنم خیابان انقلاب اسلامی هست. شرق به غربش از خیابان شهید مفتح تا میدان فردوسی. بریم به بزرگراه شهید نواب صفوی، میبینیم که جنوب به شمالش از خیابان هلال احمر تا تونل توحید ترافیک سنگین برقراره. اما حضورتون عرض کنم که بزرگراه امام علی شمال به جنوبش از خیابان گلشن دوست تا خیابان پیروزی تردد خودروها به کندی داره انجام میشه و در نهایت بزرگراه شهید همت شرق به غرب قبل از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان گاندی ترافیک سنگین برقراره. اما امروز در صدای شهر رادیو تهران میخوایم صحبت بکنیم از برخی مغازه‌داران گرامی در شهر بزرگ تهران که برخی مواقع میبینیم جلوی مغازه‌شون در خیابان موانعی رو میگذارن که خود این مانع از پارک خودروهای دیگه میشه روبروی مغازه اونها و هم باعث ترافیک میشه هم مشکلاتی رو برای تردد دیگر رانندگان به وجود میاره. میخوایم راجع به این موضوع در صدای شهر رادیو تهران صحبت بکنیم. از شما هم میخوایم راجع به این موضوع، اگر آنچه مشاهده کردید و در جایی در تهران روبروی مغازه با مشکل اینچنینی مواجه شدید، حتما با ما در صدای شهر مطرح بفرمایید. ما پیگیر هستیم و راجع به این موضوع به طور اخص امروز صحبت میکنیم. 88-82-301 در اختیار شما تا راجع به موضوع امروز صدای شهر با ما صحبت کنید.
اینجا استدیو صدای شهر.
با شهروندی صحبت میکنم که به ناچار مجبور شدن در خیابان دوبله پارک بکنن. درسته جناب؟ روزتون بخیر.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید. متشکرم.
به شما و همکاراتون عرض ادب دارم. بله، اگه موانع رو بردارن از دم مغازه ها، خب مسلماً کسی دوست نداره که بیاد وسط خیابون که امکان تصادف هم خیلی زیاده.
درسته.
و غیر از اینکه خودم مزاحم دیگران هستم، باعث ترافیک بیشترم میشه.
چرا مانع میذارن به نظرتون؟
متاسفانه اینا یه تعدادی هستن که فقط رفاه رو برای خودشون میخوان، یعنی میخوان جلوی مغازشون، چون که اگه این مشتری خاصی براشون میاد یا جنسی واسهشون میاد راحت بتونن تخلیه کنن، در صورت که اطراف به اصطلاح خیابونا یا مثلا به اصطلاح نزدیک مغازه هاشون این مال ایشون نیست. فکر میکنه چون مغازش اونجا هستش حتما اون قسمت هم چیه؟ صاحب به اصطلاح اون محوطه هم هستش،
یعنی جزء حریم شخصی خودشون میدونن.
بله، این خدمت هم هستش، جزء حریم شهرداریه و خوشبختانه حالا بعضی جاها رو شهرداری خودش رعایت میکنه، کنترل میکنه که همچین مسائل پیش نیاد، ولی بعضی فریا هستش متاسفانه دیگه اینقدر چیز هستش که ازدیاد خیابونا هستش نمیتونن کنترل کنن.
پیشنهادتون چیه مشخصا؟
پیشنهادم باید فرهنگسازی بشه دیگه. این همین مسئله که الان شما پیگیری دارین میکنین، این خب به گوشه مثلا مغازه ها غیره میرسه و متوجه میشن که واقعا این کارشون هم مانع به اصطلاح کار خودشون هستن، کسب کار خودشون هستش، همین هم که باعث یه تصادف و چیزی میشه و باز منجر به چه ترافیک میشه، بازم برای خودشون ضرر داره. متاسفانه اینو اگه متوجه بشن این کار رو انجام نمیدن.
متشکرم.
شما صدای شهر رو میشنوید.
میدونم که تمامی شما شنوندگان گرامی